بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان و امیدوارم که انشالله این برنامه هم برنامه باشه که هم مورد رضای خدای سبحان و هم مورد رضای شما باشه. در این برنامه به سوره مبارکه بروج میپردازیم با نگاه درد و درمان، با نگاه دوباره به قرآن. خب در خدمت آجای حسینی و آجای رضایی هستیم. بفهمید آجای حسینی، ساعت بابی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت از استاد و جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم. انشالله از معارف بلند قرآنی در محضر حضرت استاد استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم. رجای رضایی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز، جناب آقای حسینی و همه بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب ابتدا سیاق اول یا اون بخش ابتدایی آیات که به هم ارتباط داره رو ترجمه میکنم و بعد با همون نگاهی دوباره به قرآن بهش میپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه بروج هم از سوره هایی است که در مکه نازل شده، سوره مکی است. با سه قسم آغاز میشه: و سماء ذات البروج، قسم به آسمانی که دارای برج هایی است، نگهبانی هایی است. برج و نگهبانی ناظر بر این است که خدای سبحان آسمانش را مراقبت میکنه، محافظت میکنه، که توضیحش عرض میکنه. ولی یوم الموعود، قسم به روزی که وعده داده شده، یعنی قسم به روز قیامت. و شاهدن و مشهود، قسم به شاهد، اون کسی که گواه هست و اون کسی که مورد گواهی و شهادت قرار گرفته. قتل اصحاب الاخدود، این جواب قسمه، اون سه قسم رو خورد برای این مطلب که اصحاب اخدود کشته شدن. قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود، مرگ باد بر اصحاب اخدود. اصحاب اخدود کیان؟ این النار ذات الوقود بدل از اخدود. اخدود خط که میگن، فوز اخده و الاخد خط، به این گونه ها میگن، به این گودی گونه که عشق بر او جاری میشه بهش میگن خط، از اون جهت که گودی دارد و عشق از اون جاری میشود. گودالهای بزرگ را بهش میگن اخدود. ما در فارسی بهش میگیم خندق. چاهای بزرگ که کنده میشه بهش میگن خندق. اون خندق النار ذات الوقوده، یعنی خندقی که پر از آتش و آتشگیر است، کنایه از این که مملو و از آتش سوزاننده است. کی قتل، کی این مرگ، کی این عذاب بر اصحاب اخدود وارد شد؟ از زمانی که هم اونها، یعنی اصحاب اخدود، علیها قعود، روی اون چاه ها و خندق ها که مؤمنان را انداخته بودن نشسته بودن و لذت می بردن از این جنایتی که دارن انجام میدن. و هم علا ما یفعلونه بالمؤمنین شهود، اون اصحاب اخدود، اون جنایتکاران بر اون چی که انجام میدادن نسبت به مؤمنین شهود داشتن، شاهد بودن. شهود در اینجا به معنی شاهد. و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. این انتقام نمی گرفتن، عذاب نمی کردن مؤمنان را، مگر به خاطر یه جرمی که اینها داشتن، که اینها اون را جرمی انگاشتن، با این که اونها ایمان به الله عزیز حمید داشتن. مؤمنان ایمان به خدای سبحان داشتن، اون خدایی که الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. خب تا به اینجا ادامه به این آیات مربوط است، اما تا این فراز با دوستان این آیات رو مورد بررسی قرار میدیم. درد چیست؟ درد کم ایمانی، بی ایمانی و ضعف ایمان. درمان چیست؟ تلاش و تمرین برای کسب ایمان است. درد چیست؟ نداشتن صبر و استقامت در مقابل بلاها و سختیها و گرفتاریها. این درده. درمان چیست؟ تمرین برای اینکه ما استقامت خودمون رو و صبر خودمون رو در راه حق و حقیقت بالا ببریم. و این آیات ما رو به یاد صابران میاندازد تا از اونها به عنوان الگو و اسوه استفاده کنیم، و به یاد ظالمان میاندازد که چگونه در عذاب الهی هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار شدند. نگاه اجمالی بود تا به اینجا. حالا در گفتگو بیشتر درباره این مطلب صحبت میکنیم. آقای رضایی، امروز از طرف شما آغاز میکنیم. در خدمت.
بسیار تشکر از توضیح جامع و خوب شما. حالا من یکی دو تا سوال نسبت به آیات داشتم و یک تمرکزم روی آیه خاص. اولا میخواستم ببینم که این مسئله بروج که فرمودید توضیح میدید یعنی چی، و خداوند متعال نگهبانانی دارد یا در آسمان شما محافظت میکنه، این به چه معناست؟ و سال دوم در مورد شاهد و مشهود که مصادیقش چی هست، اگر لطف کنید بفرمایید بعد من سالم هست.
بله، ما قبلا عرض کردیم که بین قسم و جواب قسم ارتباط وجود داره. در اینجا بحث نگهبانان در آسمان مطرحه. معلومی که جواب قسم هم مربوط به نگهبانی خدای سبحان، نگهداری خدای سبحان، محافظت خدای سبحان مطرح باید باشه. ولی یوم الموعود، پس ذات البروج یعنی برج‌ها کنایه از همین برج‌های نگهبانی است. ما در سوره طارق چه خوندیم؟ و سماء و طارق، قسم به آسمان و طارق. طارق چیه؟ و ما ادراک ما طارق، تو چی میدونی که طارق چیه؟ بعد خودشون توضیح دادن النجم الثاقب. نجم ثاقب چی کار میکنه؟ اونجا عرض کردیم که نجم ثاقب یعنی همون شهاب هاست که شیاطین رو از دسترسی به حقایقی که در آسمان وجود داره اونها رو دور میکنه. که عرض کردیم اینجا دو تا نظر وجود داره. علامه طباطبایی منظورش از آسمان این آسمانی که با چشم میبینیم نیست. آسمان معنی لغویش مراد یعنی سمو و علو، یعنی ملکوت. اون حقایقی که در ملکوت وجود داره به اونجا کسی رو نمیذاره دسترسی پیدا کنه، مراقبت میکنه، محافظت میکنه. اونجا چطور با این کل نفس لما علیها حافظ که جواب قسمه، یعنی قسم رو برای این خورده، ارتباط داشت؟ ارتباطش این بود که اینجا فرمود خدای سبحان که همونطور که آسمان را، حقایق را در عالم ملکوت حفظ میکنیم از دسترسی شیاطین، انسان را هم حفظ میکنیم از خطاها و گناهها و ورود به خیلی از گرفتاری ها، و همچنین تمام اعمال و رفتارش هم حفظ میکنیم و ثبت میکنیم. اونجا که این مطلب معلوم شد، اینجا مطلب به همین شکله. خدای سبحان فرمود که قسم به آسمان، آسمانی که دارای برج هایی است، نگهبانی هایی است، و قسم به روز موعود که قیامت باشه، و قسم به شاهد و مشهود. خب پس همونطوری که خدای سبحان آسمان را حفظ می کند از دسترسی شیاطین به حقایق عالم، همونطوری که خدای سبحان برای انسان ها حساب کتاب قرار داده که در روز موعود که قیامت باشه اونها رو محاکمه خواهد کرد، همونطوری که شاهد و مشهود توی این عالم وجود داره که شاهد اصلی خداست و مشهودم ما و اعمال ماست، اونجا فهمود که این کل نفس لما علیها حافظ، اونها رو حفظ میکنیم، یعنی ما شاهد اعمال شما خواهیم بود، اونم اعمالی که مکتوب شده و محبوس شده. حالا همه اینها بر این مطلب برمیگرده که پس ای انسان، گرفتاری تو و درد تو اینه که نمیدانی که مورد شهود خدای سبحان هستی. حالا در روایات ما هست که شاهدان ما خیلی زیادن، خود پیامبر عظیم الشان شاهده، زمین شاهده، پوست و اعضا و جوارح ما شاهده. در سوره یاسین خوندیم که دهانهاشون رو مهر میزنیم و به اعضا و جوارح میگیم شما سخن بگید، اونا شهادت میدن. مسجد شاهده، سجاده شاهده، زمان شاهده، امام زمان شاهده، این همه ما شاهد داریم. ای انسان، درد تو اینه که نمیدانی که دوربین های بسیار زیادی روی تو تمرکز کرده و اعمال شما رو داره می‌بینه. اگر انسان این حس داشته باشه که هم زمین داره شهادت میده، هم جواره داره شهادت میده، هم خدا داره شهادت میده، هم پیامبر شاهده بر اعمال و رفتار ما، این خیلی بازدارنده است. حالا شما بعداً توضیح میدید تو بحثای روانشناسی، اگر انسان بره تو تمرین این مطلب که هر روز بگوید این زمین داره شهادت میده، زمان داره شهادت میده، خدا داره شهادت میده و شاهد اعمال رفتار ماست. پس قسم به شاهد که خدای سبحان است و قسم به مشهود که اعمال رفتار ماست، که اینجا اعمال رفتار اصحاب اخدود مورد شهوده، یعنی اونها مشهودن، اعمالشون مشهوده، شاهد که خدا. اینجا هم خود خدای سبحان فرمود دیگه، والله علی کل شیء شهید. شهید یعنی شاهد، اینجا فعیل به معنی فاعله. خداوند درباره اصحاب اخدود گفت او و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اون شهود هم اونجا یعنی شاهد، اما در اصل این کاری که دارن انجام میدهن اینا مشهود خداست و خدا شاهد اعمال اینهاست. خیلی پرمعناست که این تا این بخشی از آیات انسان رو متوجه این قسمت میکنه که انسان هر عملی، هر حرکتی انجام بده، نه خود انسان، دشمنان هم هر کار حرکتی انجام بدن، اینها مشهود خدای سبحان است و خداوند شاهد است. به خاطر همینم قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود نابود شدن، از بین رفتن. سوال دومتون متوجه نشدم، یادم رفت.
سوال دوم شما در مورد این است که به صورت که همکلمه لغوی بود که فرمودید، در مورد این آیه بود که ظاهرا تصویری که خدا متعال از این وضعیت مؤمنین و دشمنانشون تصویر میکنه، وضعیت است که ظاهرش بر علیه مؤمنینه. یعنی وقتی شما نگاه میکنی انگار کار تموم شده، اینا ظلمشون رو انجام دادن و در مؤمنین در یک انفعال و در یک شدتی هستن. این ماجرا برای ما هم خیلی اتفاق میفته که احساس میکنم بگه کار تمام شده و این آیات با آدم میگه که آقا انگار اینطوری میخواد تسلی بده به افراد که اون چیزی که حقیقت هست ظاهر قضیه نیست. من اینو بیشتر دنبال تکنیک و راهکارش بودم از جناب علی که تو موقعیت های ما هم همینطوری پیش میاد، ظلمی میشه به ما، ممکنه یه نفر به ما ظلم بکنه، یا مثلا فرض کنید که ما در یک فضایی باشیم که یک فضای انفعالی باشه، چطوری خودمون رو تسلی بدیم، چطوری خودمون رو آرامش بدیم، چطوری بدونیم که یک موجودی به نام خداوند داره مدیریت میکنه این فضا رو. چون تو این موقعیت هست که ما ارتباطمون با خدا کم میشه، انگار یادمون میره که این مسائل چجوری هست. اینم خواستم یه مقداری پخته تر بشه و بعد تکنیکاشو
ظهور آیه به شکل دیگه اش دیگه ظاهر اینه که هر کس که به موحدان ظلم کند در همین دنیا گرفتار می شود. این تا اینجا این تسلی برای مؤمنانی که گرفتار این ظالمانن. فرمایش شما به این بخش دوم مربوطه که انسان وقتی در امتحان، مؤمن وقتی در امتحان، وقتی مؤمن رو به شکنجه میبرن، وقتی داخل گودالهای از آتش میاندازن، اونجا دیگه احساسش به قول شما اینه که دیگه تمامه، دیگه اینا پیروز شدند و ما سوختیم و نابود شدیم. ولی اینجا خدای سبحان داره تکنیک میده. به چه معنا؟ من برای تقریب به ذهن عرض میکنم، شما فهمید که آقا من یه داروی رو روز 100 نفر آزمایش کردیم. هر کس که مثلا واسه سرطان داشت این دارو رو خورد، بعد از 2 سال بهبودی خودش رو به دست آورد، خوب شد. لذا مثلا شما فهمید من دیگه هیچ شک ندارم، هر کس این دارو بخوره، حالا نه لحظات اول، نه سال اول، ولی 2 سال بعد کاملا خوب میشه. خدای سبحان فهمید که بابا این دارویی که من به شما دارم معرفی میکنم اینه که هر کس ظلم کنه و کسی در مقابل ظالمان دست از ایمانش بر ندارد، مثل اون دارویی است که حتما جواب میدهد. یعنی بعد از 3 سال، بعد از چند سال، حتما اون کسی که داره ظلم میکنه نابود میشه و اون کسی که داره در این مسیر مقاومت میکنه پیروز میشه. لذا در شأن نزول این آیه هم هست که اون زن رو که خواستن بیاندازن داخل آتش، بچه‌ای داشت، کودکی داشت، بچهش ازش جدا کردن، این وقتی که افتاد تو آتش، آتش مثل گلستان شد براش. یعنی ما ظاهر قصه رو میبینیم که اوه اینا داخل آتش میفتن، نه، خدای سبحان آتش را برای مؤمنان بردن و سلاما میکنه. یعنی فقط برای حضرت ابراهیم اینگونه نیست، اینا وقتی وارد اون سختیه میشوند تازه میبینن که اول لذت آغاز شده. اون انسانهای تنبلن که کلن هر کاری را سخت میانگارن، اما اونایی که مجاهدان مبارزه با ظلم و طاغوت را عین لذت میدونن. بنابراین این نکته شما دقیق بود و پاسخش خدای سبحان داره میده که شما نگران نباشید، قسم به آسمانی که ذات البروجه، قسم به قیامتی که این همه عظمت داره، قسم به خودم که شاهدم و قسم به این همه اعمالی که صورت میگیره که مورد شهود من قرار گرفته، که قتل اصحاب الاخدود، یعنی اصحاب اخدود در هر زمانی خواهند مرد، اونم چه مردنی، از هم اون از ظرف زمان قتل اصحاب اخدوده، همون وقتی که اونها نشسته بودن، از هم علیها قعود نشسته بودن، داشتن لذت می بردن، همون وقت عذاب الهی بر اونها وارد شد. حالا اینجا دوتا نظر وجود داره که آیا از حیث زمانی همون وقت اتفاق افتاد، یا اینکه نه، حکم قطعی اونها در اون لحظه صادر شد که بعد از چند سال دیگه اینها نابود شدن. هر کدامش باشه، اصل مطلب مشخصه که ظلم و ظالم رو زمین باقی نمی ماند و حق همیشه پیروزه.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید.
تشکر، استفاده کردیم. حضرت استاد، یک سوالی که طبق مسئله همون سبک زندگی و نگاهی دوباره به قرآن نسبت به این آیات هست، فرمودید که این آیات درمانش اینی که ما رو به اون وعده های الهی با باور کنیم، و اینی که این سوره هم در ردیف 27 نازل شده و اوائل نزول هم هست، نشون میده که تازه مسلمان ها باید به وعده های الهی باور بکنند تا این مشکلاتی که براشون دشمنان دارن اینا راحت بشه، آسون بشه. اما سوال این هست که چی میشه ما وعده های الهی رو میدونیم؟ اما وعده های الهی در قرآن هست، یعنی پتر خدا وعده داده، اما باورمون نمیشه. یه جوریه که مثلا در مورد، من چند تا وعده رو مثلا جمع کردن، در مورد ازدواج کردن خداوند متعال مثلا فرموده که شما اگر این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، در مورد فرزندآوری خداوند متعال وعده داده، در مورد توکل خداوند متعال وعده داده، خیلی از مسائل خدا وعده داده، اما چی شده که ما باورمون نمیشه با این خدا وعده داده، باور نمی کنیم و به اون عمل نمی کنیم؟
بله، این غربیه کتابی نوشتم، معجزه 15 دقیقه، حالا این عبارتش شاید این نباشه ولی مفهومش اینه. اون دانشمند این حرف را به این شکل به اثبات میرسونه که انسان ها تنبلن و اگر بخوان یک کار رو آغاز بکنن بعد از آسان شروع کنن. 15 دقیقه رو هیچ کس براش سخت نیست، یک کار 15 دقیقه رو هر روز شروع کنه. یعنی مثلا فرض کن هر روز تصمیم بگیری که 15 دقیقه درباره خلقت هستی فکر کنه، 15 دقیقه درباره پلیان زورد انسان
من مخالق
راجب خلقت خودش 15 دقیقه فکر کنه که عجب چی بود، چی شده. اون میگه که از جهت علمی این حالا از باب تلقین است و از باب تکرار است و از باب تثبیت است، میگه معجزه اتفاق میفته. خدای سبحان خود این رو در هر سوره‌ای که رسیدیم تکنیکشو داد دیگه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خب اگه منی که اون آیه سوره رو خوندم از اون به بعد دیگه به کبوتر نگاه کردم، به کیف خلقتش، به کیفیت خلقتش، با آسمان ها نگاه کنم به کیفیت خلقتش و عظمت خلقتش، به اینها فکر نمی کنیم. یعنی ما می خوانیم نمی دانیم، تکرار نمی کنیم، دقت نمی کنیم تا بدانیم. با خواندن و با شنیدن هم ایمان اتفاق نمی افته. ایمان با دو چیز، با ترکیب دو چیز، یک دانستن، دو بر اساس اون دانسته ها عمل کردن، نتیجهش میشه ایمان. حالا هرچی اینها بیشتر، ایمان هم قوی تر. ایمان قوی تر عمل بیشتر و با اخلاص تری رو دنبال داره و اون هم دوباره، یعنی این رو به دبستان دارن به هم این دو. یکی از علتهایی که ایمان ضعیفه در ماها و در خیلی های دیگه، علتش اینه که به اون چی که میدانیم عمل نمی کنه. ما بعد از اینکه اون آیه رو خوندیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت، بعدش آیا واقعا دیگه رفتیم تو اون تفکر که کلا راجع به کیفیت خلقت ها بریم؟ اونجا چهار تا نمونه مثال زد، اما معنیش اون مثال بود، یعنی در چیزای دیگه هم راجع به کیفیت خلقتش فکر کنیم. ظاهر قصه اینه که به نسخه عمل نمی کنیم، بلکه اگه به نسخه عمل کنیم، حالا بیاین راجع به همین سوره، ما راجع به اصحاب اخدود بگیم اصحاب ظلم و ستم در طول تاریخ، به نمرودها فکر کنیم، به فرعونها فکر کنیم، به قارونها فکر کنیم، به این انسانهایی که ظلم کردن و ستم کردن و آخرش هم نیست شدن، نابود شدن و اسمشون به ننگ باقی ماند، به اونها فکر کنیم. از اون طرف به انسانهایی که دنبال عدل و عدالت و حق و حقیقت بودن، اینها درسته مورد ظلم قرار گرفتن ولی برای همیشه تاریخ اینها سربلندن و اینها در همیشه برزخ و قیامت هم همیشه سربلند. به اینها ما اگر بیندیشیم، اونم نمیگم هر روز، روزی 10 ساعت، نه، هر روز 5 دقیقه، بعدم برسیم بشه 10، از 1 روبه هم بیشتر نشه. اون که فهمود من لم امام رضا علیه السلام فهمود یا امام کاظم علیه السلام که من لم یحاسب نفسه فلیس منا، کسی که حساب نفس مراقبت نه. مراقبت یعنی چی؟ یعنی همون تفکر درباره این که چی کردی، الان در چه وضعیتی هستی، وضعیت موجود کجاست، وضعیت مطلوب چیه، وضعیت موجود کجاست، فاصلش که به حرکت واداشته بشه. به نظر میرسه که علت این فقط خواندن است و تفکر نکردن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، این خیلی تهدیده که تو چرا تفکر نمی کنی. به نظر میرسه قصه از
این استاد عاقبت هاش رو آدم ببینه، عاقبت دو تا طرف رو دیگه.
بله بله همینطور، از در قرآن هم داره دیگه که بعد از هر داستان خیلی مهمی مثل داستان رسول یوسف و اینها، فرمود که ای اهل لب و اندیشه، عبرت بگیر، عبرت بگیر از همون شکست ها و از این پیروزی ها.
عرض کنم که آجا پیرو صحبت آقا سید، نکته من میخواستم عرض بکنم که تو مراجعین و مشاورها زیاد دیده میشه تو مسائل مختلف و اون بودجه بندی و هدف گزینی فکریه. به منو که وقتی طرف صبح از خواب بیدار میشه، باید ببینه که تمرکز ذهنش رو چیه، نوعا تمام کارش رو اون محور میبره جلو و اصلا حساسه تو اون مثلا فراموشی نداره. مثلا یه کارهایی هست آدم هر چقدر اصلا نمیخواد ساعت بکنه، نمیخواد آلارم بذاره، مثلا اصلا کلا حواس جمعه رو موضوع. نوع هدف گزینی خیلی مهم. اگر ما بتونیم مسئله که شما فرمودید، اون نگاهی که ما به مسئله خدا متعال آخرت سنت ها داریم، یک توجه روزانه بهش داشته باشیم و تمرین بکنیم، تقریبا مسئله حله. تقریبا شما نگاه، کسی دنبال علمه تمرکزش در طول روز به علمه، کسی دنبال کاره تمرکزش رو کاره. اما یک نفر به قول شما بتونه که یک واعظ درونی داشته باشه که داره فعالش بکنه نسبت به این مسئله، دیگه بقیش درست میشه. پیشنهاد من هم اینه، همین نکته که شما فرمودید من یک کمی تکنیکالش میکنم و این به معنی این است که ما اولین لحظه که به اصطلاح هوشیار میشیم به این عالم، حالا موقع بیداری، موقع نماز صبح، هر موقعی که دیگه مثلا روبران میشیم، ما یک ارتباط قلبی با خدا متعال داشته باشیم. یه ارتباط قلبی بلو 1 دقیقه، مثلا 15 دقیقه هم میگم که نه، اما 1 دقیقه هم داشته باشیم و یه ارتباطی قلبی، اینا رو خیلی خوب بلدن، مثلا میخوان با بچه‌هاشون ارتباط بگیرن، صبح مثلا فرض کن که یه صبح به خیلی میگن که کل اون سیستم خانوادگیشون یکم فعال بشه، ما یه ارتباطی داشته باشیم با خدای متعال برای یک دقیقه، آروم آروم این فضا رو باز بکنیم ولی روش متمرکز باشیم. این خوبیش این است که تو فضای روزمرگی ما گیر نمی‌کنیم. اگر نتونیم این کارو بکنیم، حتی دین ما و خدای ما هم روزمره میشه. این جالب.
خیلی متشکر. خب خیلی زود تمام شد وقت، حرفای خیلی زیادی درباره این آیات مبارکه وجود داره که انشاءالله در برنامه آینده بحث بیشتری و عمیق‌تری رو درباره سوره مبارکه بروج با شما خواهیم داشت. شما رو به خدای سبحان می سپارم. خدا حافظ شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.